بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت بینندگان گرامی، عرض کنم که در طول هفته گذشته چندین بار سوالی مطرح شده بود که در ارتباط با این قراردادهایی که با روسیه، قرارداد 20 ساله توافقی که به هر حال در جریان هست، یا قبلش هم مسئله توافقهای طولانی مدت با چین مطرح بود. کسانی این سوال رو مطرح میکردن که خوبه راجع به این موضوع صحبتی بکنیم، به خصوص بعد از سفر چندی گذشته که آقای ابراهیم رئیسی به مسکو کردن و اون بی‌اعتنایی هایی که در کرملین اتفاق افتاده بود، وقایع حقارتباری که پیش آمده بود، مطرح میکردن که مقداری تو این زمین ها صحبت بکنیم. ولی فکر کردم که خیلی مهمتر از این مسائل مقطعی که میاد و میره و زود گذر هست، یه مقداری عمیق‌تر به سیاست خارجی یک نظام مدعی اسلام، یا در واقع معیارهایی که میشه از سیاست خارجی یک کشور اسلامی از قرآن استخراج کرد، در این مورد یک صحبتی بکنیم که اصول کلی حاکم بر سیاست خارجی برای یک جامعه اسلامی چگونه میتونه باشه در روزگار فعلی ما به خصوص. خب ما یه نگاهی که به قبل از انقلاب بکنیم، حالا از زمان قاجار اگر شروع بکنیم، ما استقلالی که نداشتیم که بخوایم سیاست خارجی رو خودمون ترسیم بکنیم. هم در دوران قاجار، همطور که همه میدونین تاریخو، یک سلطه بلا منازعی انگلستان در ایران داشته و شاهان قاجار هم تکیگاه مردمی هم نداشتن و یک به هر حال رژیم خانوادگی بوده، پشت سر هم بزیده می شدن و هیچ درک و فهمی از دنیای اون موقع هم نداشتن، طبیعتاً سیاستی هم نداشتن، حتی توده های عادی مردم، حتی روحانیون هم، دستگاه های روحانیت هم وقتی که نارضایتی هایی پیش می آمده از دستگاه سلطنت، پناهنده می شدن به سفارت انگلیس یا سفارت روسیه، اونجا می رفتن بست می نشستن. عکساش هست که حالا یا بزرگانشون یا صدها نفر را می افتادن و می رفتن به اونا پناهنده می شدن. بنابراین طبیعی بوده برای مردم و برای دستگاه حاکمه روشن بوده که باید همون خطی رو که قدرت انگلستان حاکم بوده همون رو طی بکنن. حتی در زمان رضا شاه هم همونطور که میدونید، به هر حال تغییر اون نظام با نظر انگلیس سابق بود دیگه. به هر حال اونها قرار بود اول سید ضیاء رو رو کار بیارن و بعدم نظرشون روی رضا شاه به هر حال متمرکز شد و به هر حال با قدرت اونها بود روی کار اومد و به هر حال مدتی هم حکومت کرد. ولی رضا شاه چون آدم مقتدری هم بود، میدونست که خب به هر حال خارج از خواست روسیه و انگلیس هم کاری نمیتونه بکنه. به خصوص یک بارم که به ترکیه رفت، زمان آتاتورک، اون پیشرفت های اونها رو دید، تصورش این بود که شاید بتونه با تکیه به آلمان اون دوران که روز به روز هم داشت قدرت بیشتری پیدا میکرد و پیشبینی بود که در آینده آلمان نقش تعیین کننده رو خواهد داشت، رضا شاه خیلی نزدیک به آلمان ها شد. حتی در اطراف کرج یک کارخونه ذوب‌آهن رو شروع کردن به ساختن. خیلی ساختمان های ایران اگر ببینین بیشتر طرحش آلمانیه و به هر حال نزدیکی به اون جناح قدرت که پیدا کرد، ظاهراً احساس کردن باید اونو بردارن و همونطوری که گذاشته بودن رضا شاه رو هم برداشتن و همونطور که دیگه داستان همه میدونید. و خب پسر جوونش رو که هیچ تجربه و سابقه هم نداشت، او رو جاش گذاشتن و برها خیالشون از اون جهت راضی شد که یه نفر که میرفت تا استقلالی پیدا بکنه او رو هم حذفش کردن. خب ما معمولاً سیاست خارجی مستقلی نداشتیم. شاه هم بالاخره هم جوان بود، بی تجربه بود، اصلاً توی این جریانات نبود. طبیعتاً رعایت میکرد که هم یه امتیازی اگر به انگلیس میده به روسیه هم بده و این دوتا رو قدرت ها رو یه توازنی برقرار بکنه. در دوران اول در واقع حکومتش قبل از نهضت ملی شدن نفت و نخست وزیری دکتر مصدق عملاً یک همچین سیاستی رو داشت. حتی در کتاب عرض کنم که خاطرات مادر شاه ایشون میگه که یه بار خود محمد رضا ایشون اینجوری خطاب میکرد به من، گفت که من باید احترام خودم رو داشته باشم. وقتی میدونم قبل از این که این فرماندهان ارتش یا حتی ساواک که بعدن تأسیس شد اینا قبل از این که به من گزارش بدن همین گزارش ها رو دادن به امریکا یا انگلیس، بنابراین من باید احترام خودم رو نگه دارم. یعنی خب اونم چاره ای نداشت و قدرت اینو که عرض میکنم در واقع این سخن مربوط به دوران بعده، ولی به هر حال اولش که خب شایدم سخت‌تر بود. زمان مصدق یه تحولی پیش میاد. مصدق سیاست موازنه منفی رو در پیش میگیره. موازنه مثبت این بود که اگه امتیازی به روسیه میدیم امتیازی هم به انگلیس باید بدیم، یعنی این دوتا رو یه امتیاز به این یکی به اون، یعنی رضایت هر دو طرف رو جلب بکنیم که هیچ کدوم مزاحم ما نشن. ولی خب مصدق گفت نه، ما موازنه منفی اتخاذ میکنیم، نه به این ور امتیاز میدیم نه به اون طرف که انتظاری داشته باشن. و خب داستان رو میدونی، نمیخوام حالا وارد تاریخ اون موقع بشم. با اینکه نفتم دیگه از ایران نمیگذاشتن که صادر بشه، کشتی جنگی ایران رو هم غرق کردن در همون خرمشهر انگلستان، ولی خب صادرات و واردات ما رو یک تعادلی برقرار کرد مصدق. تنها دوره ایست که شاید ما یه همچی توفیقی پیدا کردیم که صادراتمون تونست سطح بالایی برسه. خب مدت زیادی متاسفانه طول نکشید، با کودتای 28 مرداد در سال 1332 پای قدرت دیگه ای در ایران باز شد و اون کودتا، چون انگلستان دیگه سفارتش هم بسته شده بود و عواملش رو هم خیلی ها رو شناخته بودن و محدودیت های زیادی داشت، متوسل به امریکا شد و امریکا اون کودتایی که همش داستانش رو میدونید اتفاق افتاد و از اون به بعد در واقع قدرت اصلی در ایران امریکا شد. طبیعتا همون مشکلی که از قبل داشتیم که ما خودمون نمیتونستیم اتخاذ سیاست خارجی مستقلی بکنیم، این قضیه خب با یک ابرقدرت دیگه حالا مطرح در دنیا پیش آمد و از اون به بعدم خب امریکا هم خیلی روی ایران حساب باز کرد. بسیاری از هواپیماهای پیشرفته‌ای که به ایران داده بود به اسرائیل هم نداده بود، یعنی هواپیماهای قراردادها که بسته بودیم برای F-14 و حتی هوبرکرافت ها و این هلیکوپترهایی که شرکت بل در ایران حتی چیزش رو تأسیسات و کارخونش رو تأسیس کرد که بتونن همینجا مونتاژ بکنن، ایران شد در واقع ژاندارم منطقه. حتی جریانات مربوط به گروه های چپ که سرکوب شدن و ایران در واقع در یمن میرفت، عمان و یمن اون طرف ها از طریق در واقع این هوورکرافت ها اون جنبش های چپ ظفار رو ایران تونست سرکوب بکنه. ایران هیچ نیازی نداشت و ارتباطی هم نداشتیم، ولی به هر حال این تجهیزات به ایران داده شده بود که بتونه یک همچین نقش عمده‌ای رو ایفا بکنه. طبیعتا شاه هم خب کاری دیگه نمیتونست بکنه، ولی خب به تدریج هم تصمیم گرفته بود که بتونه یه مقداری، یعنی هم تجربه بیشتری پیدا کرد و هم به هر حال موقعی که ثروت ایران هم خیلی بالا رفت و ایران طور نمیتونست خرج بکنه اون پولهایی که از طریق نفت در آورده بود، کمک هایی که به کشورهای دیگه میکرد، یه مقداری هم او هم در واقع در مسیری بود که بتونه تا یه حدودی مستقل بشه، که خب به هر حال این انقلابم فرصتی به او نداد. طبیعتاً پس ما سیاست خارجی مستقلی به اون صورت نداشتیم که حالا بخوایم بگیم که چه اصول کلی داشته باشه. بعد از انقلاب اتفاقی که افتاد، خب یه رژیم 2500 ساله شاهنشاهی منقرض شد. این یه اتفاق فوق‌العاده عجیبی بود، یعنی انقلابی که غیر مسلحانه بود، شاید در مقایسه با انقلابایی که تو دنیا اتفاق افتاده از همه کم قربانی تر بود، ارزان تر تمام شد. خب این یه فانتزی به اصطلاح انقلابی پیش آورد و این تصور برای انقلابیون حاصل شد که گویا ما به این راحتی و به این سرعت میتونیم به تمام خواسته های خودمون جامعه عمل بپوشونیم. طبیعتاً این احساس شد که ما دنیا رو میتونیم خیلی زود تغییر بدیم، چون به هر حال دستگاه های عظیم اطلاعاتی نظامی امریکا، همه اونا که پشت شاه بودن، همه مات شده بودن از این اتفاقی که ناگهان افتاد. واقعا حیرت آور بود. خب شروع کردن به اینکه صدور انقلاب بکنیم، هم نسبت به عراق، حکومت عراق رو که شوروی سابق اونجا رو به هر حال تجهیز کرده بود، هر چقدر ایران نیرومند بود با اسلحه و مهمات امریکا و هواپیمای پیشرفته، عراق رو هم در واقع در قرینه ایران روسیه شوروی تجهیز کرده بود. طبیعتا خب این تعارض قابل تحمل نبود، به خصوص آقای خمینی هم چون مدتی در عراق بود، 15 سالی که در تبعید بود، بخش عمدش در اونجا بود، یک نوع ضدیت خاص هم داشت و به هر حال منجر به جنگ با عراق شد. یعنی تبلیغاتی که رادیوی ایران، رادیوهایی که وابسته به صدور انقلاب بودن، اون آقای برادر داماد آقای منتظری هم که رئیس اون شعبه نهضت‌های آزادی بخش جهان اسلام بود، یکی از به هر حال شعب سپاه پاسداران بود، خب اینا در واقع برنامه‌شون تو رادیو تحریک مردم عراق به انقلاب، واژگون کردن رژیم صدام و تو کل منطقه بودن. و یک دانشگاهی هم در قم تأسیس شد برای تربیت کسان دیگه‌ای که از کشورهای دیگه این پتانسیل و آمادگی رو دارن که بتونن این پیام انقلاب رو در اونجاها سرایت بدن و مثل ایران این تحولات همه جا شروع بشه. همطور که در شوروی هم دانشگاه پاتریس لومونبا همچین نقشی رو داشت، اینا هم این به هر حال ایده رو داشتن که بتونن با تربیت کسانی که میتونن نقش چریکی ایفا بکنن، کل کشورهای اسلامی رو بتونن از این حکومت‌های وابسته آزاد بکنن. به هر حال این تلاش‌ها، حالا کسانی که در اون دوران بودن میدونن که چقدر گسترده بوده. ایران سفارت اسرائیل رو تعطیل میکنه، در اختیار نهضت‌های آزادی بخش در واقع فلسطین قرار میده، عرفات میاد ایران، در واقع میخواد یک وجهه مرکزی در بین کشورهای اسلامی بگیره، که هیچ کدوم این حمایتی که ایران از الفتح میکردن هیچ کدوم اینطور نکرده بودن. طبیعتاً میخواد یک نقش رهبری رو ایفا بکنه، بنابراین خرج خود اینها رو میده تا اونجا که میشد کمک هایی شروع میکنه به این نهضت ها و حتی به گسترشش در افریقا، خرجای زیادی هم اونجا میکنن، روحانیون میفرستن که بتونن این جنبش شیعه رو به خصوص اون دیدگاه ایدئولوژیکی که دارن اونجا هم پیاده بکنن. در من اوائل، در واقع کمتر از یک سال از انقلاب گذشته بود، با اشغال سفارت امریکا یک جبهه ضد امریکایی خیلی تندی پیدا میکنه. طبیعتاً احساس میکردن که ما یه همچین مسئولیتی داریم که با به هر حال بزرگترین قدرت جهان درگیر بشیم، و این رو یک وظیفه دینی خودشون تلقی میکردن. طبیعتا یک سیاست خارجی استکبار ستیزی به قول خودشون در ایران در دستور قرار گرفت، جزء برنامه‌ای که حالا با عراق شروع شد و تحریکاتی با کشورهای دیگه هم داشتن، ارتباطهایی داشتن. حتی در همون اوائل انقلاب یک گروه فکر کنم 200-300 نفره بود که بدون اجازه دولت موقت، نه تنها بدون اجازه بلکه با مخالفت دولت موقت، ولی چون اوائل انقلاب بود دولت موقت نمیتونست جلوشون رو بگیره، اینها در واقع میخواستن برن به لیبی، ولی به هر حال دولت موقت هواپیمای در اختیارشون نذاشت، ولی تماس گرفتن با قذافی و جلوت که معاون او بود، از اونجای هواپیمایی آمد و هواپیمای بزرگی، همه اینا در جشن استقلال لیبی شرکت کردند. یعنی برنامه گسترش این افکار و پیوستن به کشورهایی مثل در واقع فلسطین و نمیدونم لیبی و کوبا و کشورهایی که به هر حال دایره مخالفت با امریکا رو داشتن، و تظاهرات مختلفی که بود همه به خاطر داری، نه تنها اشغال سفارت امریکا، چندین بارم حمله به سفارت انگلیس کردن، حتی سفارت عربستان. این به هر حال یک جریانی بود که از سال 57 شروع شد، یعنی چیزی که ما قبلا نداشتیم. یعنی خود ایران توان اینکه یک سیاست خارجی مستقلی رو در پیش بگیره نداشت. حالا ببخشید، این تصور پیش آمده بود که ما بدون اعتنا به اینکه سیاست‌های خارجی دنیا، قدرت‌هایی که تسلط دارن، حالا چی میخوان، ما میتونیم بدون توجه به اونها اونچه که میخوایم اجرا بکنیم، پیاده بکنیم. خب یه مقداری شاید الان تصورش برای ما سخت باشه که چطور به همچین نتیجه گیری رسیدن. خب همطور که میدونید بعد از انقلاب اسلامی در ایران، تأثیری که توی منطقه گذاشت این انقلاب شاید زودتر از همه در لبنان بود. لبنان سه گروه از قبل در اونجا در سیاست دخالت داشتن، یعنی طبق یه قانون نانوشته‌ای قدرت در ابتدا نزد در واقع مسیحیان بود. یعنی با اینکه از نظر تعداد جمعیت مسیحی‌ها کمتر از مسلمان‌ها بودن، ولی رئیس جمهور همیشه باید از مسیحی‌های مارونی انتخاب می‌شد. و بعد نخست وزیر رو از اهل تسنن و رئیس مجلس از شیعیان. با اینکه شیعیان از نظر تعداد جمعیت اگر می‌خواستند که رأی بگیرند از همه اونها تعدادشون بیشتر بود. خب با این اتفاقی که در ایران افتاد، ورق در اونجا برگشت، اونها هم قدرت گرفتن و مسلط شدن، و الان هم مشکل اصلی لبنان همین گروه حزب الله است که در اونجا هستن، که دیگه نه ارتشی برای لبنان معنی داره نه نیروهای انتظامی، به هر حال یک قدرت برترن و دست بالا رو دارن. خب این یک احساس غروری آورد برای حاکمان ایران که ما پس میتونیم این تحولات رو در منطقه هم به وجود بیاریم. خب در عراق هم با اینکه خب ما 8 سال با هم میجنگیدیم، ولی اون طرفداران رژیم ایران که ایران پناهنده شده بودند، حالا هم از قبل از انقلاب و هم بعدن اومدند، اونها هم حزب و دعوه رو تأسیس کردن و ایران تونست با سرمایه گذاری که روی شیعیان لبنان کرده بود به تدریج در واقع نظام عراق رو هم تغییر بده و شیعیان در اونجا به قدرت رسیدن. خود اینم یه مشوقی بود که ما میتونیم حالا حرف اول رو در منطقه بزنیم با این دوتا تحول بزرگی که اتفاق افتاد. تلاش کردن که در بحرین هم که اونجا شیعیان اکثریت رو دارند این کار رو انجام بدن که موفق نشدن. عربستان یعنی خب با نیروی نظامی مانع از این کار شد. در یمن هم خب به هر حال درسته که اونا شیعه نیستن ولی بالاخره نزدیکترن این حوثی ها در یمن. خب اونجا هم اینو تقابلی بین ایران و عربستان بود، یه جنگ نیابتی که ایران همچنان دنبالش هست. خب این همه اینها یک در واقع امیدواری رو نشون میداد که ما میتونیم که در منطقه حرف اول رو بزنیم. رفتنشون هم در سوریه در همین راستا بود که ما تو منطقه باید بتونیم قدرت اول رو داشته باشیم، دست بالا رو داشته باشیم. حالا منهای مسائل اقتصادی دیگه، مسئله صدور نفت و گاز و حالا اینا مسائل فرعیه، ولی به هر حال ایران برای حمایت از یک رژیمی که 20% جمعیت سوریه بودند، یعنی حدود 20% بیشتر نبودند، از یک رژیمی خواست حمایت بکنه که حالا کارنامه رو وقتی میبینیم صدها هزار نفر کشته شدن در اونجا و چند میلیون نفر آواره شدن و یه مملکت هم به خاک سیاه کشیده شده. آخرش هم که چی، این همه مدت رفتن اونجا که مثلا در مرز اسرائیل باشیم و اسرائیل و مثلا موجبات اضمحلالش رو فراهم بکنیم، مشکل اصلی ما اسرائیل هست، امریکا و اسرائیل هست. این در واقع سیاست خارجی و اندیشه‌ای که گویا ما یک همچین رسالتی، یک همچین برنامه ای از نظر اعتقادی داریم که باید در واقع بجنگیم، با یک نوع کفر ستیزی بکنیم، یک نوع در واقع استکبار ستیزی بکنیم. خب در راستای این اندیشه خب چقدر در این چندین ساله تلاش کردند و چقدر کشته دادیم این جوانان اینا هم که رفتن اونجا دفاع کنن، و استدلالشون هم این بود که ما در واقع صف مقدم هستیم، حالا ما خودمون درگیر مستقیم نیستیم ولی چرا ما مخارجش رو نپردازیم؟ تمام نفت و بنزین اونها رو ایران میپرداخته و این گزارش هایی که حتی در مجلس دادن رؤسای بخش های مختلف مجلس معلوم شد ما در 10 سال گذشته 30 میلیارد دلار، نه میلیون دلار، 30 بیلیون دلار در این 10 سال، این در واقع رئیس کمیسیون خارجی مجلس یا کمیسیون امنیت بود مثل که ایشون اظهار کرد که 30 بیلیون دلار ما کمک کردیم. رئیس کمیسیون ساختمان، ظاهرن ساختمان یا بله یکی از همین کمیسیون فکر میکنم همین ساختمان، او هم گفته بود که همین اخیرم بود 7 دی ماه گفت که ما آمادگی رو داریم که 500 هزار خانه در سوریه بسازیم. این آمادگی رو جمهوری اسلامی داره که یعنی 500,000 خونه، 500,000. اصلا من نمیدونم تو ایران یه همچین تعدادی ساخته میشه اصلا یا نه. این آمادگی رو ما داریم، یعنی یه همچین تعهداتی که مردم هیچ کدوم رأی ندادن، هیچ جا تصویب نشده. 2 سال گذشته یه تفاهم نامه کرده بودن که 30,000 تا در سال، حالا انقدر هم بالا رفته. حتی سازمان ملل هم اعلام کرد که ایران هر سال 6 بیلیون دلار، نماینده سازمان ملل در سوریه، که ایران سالی 6 بیلیون دلار، میلیارد دلار در سوریه داره خرج میکنه. حالا اون 10 سالی که میگفتن 30 بیلیون دلار سالی سه تا، ولی الان نماینده سازمان ملل در سوریه گفته که سالی اینقدر. خب اینها در واقع از یک ایده‌ای نشأت میگیره که ما قراره که یک تحول ایجاد بکنیم در جهان و حداقل در این جهان اسلام. این آثار رو که خب به هر حال ظاهرا دیدن، تشویق شدن که ما هرچه بیشتر این کار رو انجام بدیم، به منافع امریکا تو منطقه صدمه بزنیم و داستانش رو دیگه همه خلاصه بهتر میدونین دیگه. خب این نتیجه که در طول این 16 سالای طولانی که ما در سوریه بودیم چی حاصل شده برای ما؟ این همه ما خرج کردیم، آخرم در واقع ایران رو کنار گذاشتن دیگه. الان تعداد بسیار قلیلی اونجا هستن، مقایسه بکنین تا موقعی که در واقع یه نقش خیلی عمده داشت، یعنی در واقع برنده اصلی این بازی خود روسیه شده، در حالی که پای روسیه رو هم خود ایران باز کرده به اونجا. همین سردار سلیمانی توی همین صحبتهایی که می کردن، او پای در واقع روسیه رو هم باز کرد. یعنی در واقع حمایت از یه دیکتاتوری که هم پدرش دیکتاتور بزرگی بود که تا آخر عمرش اونجا علت دوام حکومت میکرد، و هم این پسری که در واقع اونجا الان حکومت داره میکنه، برای حفظ یک همچین رژیمی که یه مقداری نزدیکی به این آقایون داره انقدر از بودجه مملکت خرج کردن، و آخرش هم که حالا به کجا در واقع میخواد برسه. ما در قبل از انقلاب شعار نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی ما یعنی ملت ما، این شعار در واقع از شعارهای کلیدی بود که ما میخواییم مستقل باشیم، نه وابسته به شرق باشیم نه وابسته به غرب. حالا مثل این که دیگه فقط غرب شده در تمام این دورانی که این درگیری ها بوده، عمدتاً تکیه رژیم ایران به روسیه شوروی بوده و یا چین. خب این که نقض غرض اون شعاری که این همه مدت دنبالش بوده. حالا اخیراً هم که مذاکراتی شده که مثلا این موشک‌های S-400 رو روسیه به ایران بفروشه، با چین چه قراردادهای طولانی مدتی و چه تفاهمایی که معلوم نیست که چقدر از استقلال ما باقی میمونه، اینا من نمیدونم که چگونه میتونن توجیه بکنن که چه حاصلی داره که آدم برای جنگیدن با یه ابرقدرت بخواد از یه ابرقدرت دیگه استفاده کنه، آلت دست اونها باشه، در دعواهای دوتا ابرقدرت بخواد وارد بشه. این قراردادی که با روسا برای همین نیروگاه اتمی ایران بس، این حدود 16 سال طول کشید، در حالی که قبل از انقلاب 95% مخارج شما داده بودیم و 90% کاراش انجام شده بود، 10% مونده بود که با انقلاب البته تخریبی انجام شد، ولی اون چیزی که باقی مونده بود 16 سال طول کشید. چقدر بدقلیایی درش شد و چقدر این عدم تعهد به قول و قرارا رو از اون طرف دیده بودن، ولی به هر حال چاره ای عملا ندارن که در همین وابستگی به شرق بمونن. حالا منهای چین که حالا از این به بعدم معلوم خواهد شد که تا کجا میکشه و حالا آخر عاقبت ایران چگونه خواهد شد، خدا میدونه. اما سوال مهم اینه که آیا ما حالا به عنوان یک ملت، آیا ما یک وظیفه میهنی، یک وظیفه ملی داریم که استکبار ستیزی بکنیم در سطح جهان، با ابرقدرت‌ها در بیفتیم؟ از نظر اسلامی هم این مطرح هستش که به چه دلیل ما باید یک همچین تلاشی بکنیم، یه ملتی قربانی بشه، یه تعدادی که دارن حکومت میکنن اونا بدون اطلاع مردم بخش عظیمی از بودجه مملکت رو صرف یک سلسله برنامه‌های ایدئولوژیک خاص خودشون بکنن برای توسعه شیعه در منطقه، کسب یک اقتدار، حرف اول رو تو این جوامع اسلامی زدن. اینا همه سوالاتی است که مطرح هستش. از همون اول انقلاب که آقای خمینی میگفت که جنگ تا رفع فتنه از عالم، خب این یک سیاستی رو ترسیم کرد. پس تا موقعی که تو دنیا فتنه هست، جنگ تا رفع فتنه از عالم، پس این جنگ تا قیام قیامت ادامه خواهد داشت دیگه. خب این چگونه میشه این رو تبیینش کرد، هم از نظر ملی و هم از نظر دینی؟ کجای قرآن یک همچین مسائلی وجود داره. ما در این جنگ 8 ساله بالاخره تجربه کردیم که 2 تا کشور نیرومند در منطقه، یعنی نیرومندترین، ایرانو که امریکا تجهیز کرده بود به پیشرفته ترین تسلیحات زمان خودش، عراق رو هم که شوروی سابق، 8 سال این دوتا زیربناهای اقتصادی و نظامی همدیگر از بین بردن، نابود کردیم همدیگر رو. در ایران حدود 1 میلیون نفر کشته و مجروح و شیمیایی شدن. عراق حالا اونم کمتر از ما، ولی اونم خب چقدر بیشتر. چه حاصلی شد؟ اونم با تکیه به دو طرف، با اینکه اسلحه ها رو از بازار بگیریم، بازار این قاچاقچی ها، اسلحه هایی که بخش زیادیش هم از اسرائیل آمد، اینا همه رو شد دیگه. البته آقای هاشمی هم اون موقع که بود گفت که ما با قاچاقچی ها سر و کار داریم، ما کجا میدونیم قاچاقچی ها از کجا میخرن، ما از اونا خریدیم، مستقیم از اسرائیل نخریدیم. ولی خب معلوم شد اونا بنجلاشون رو چگونه به قیمت گزاف چندین برابر این چنین آب کردن به ایران. به هر حال این سرنوشت ماست. الان قطری که اصلا به حساب نمی آمد، روی همون حوزه نفتی مشترکی که ما داریم به اونجایی رسیده قطر که المپیک آینده در قطره، خطوط هواییش از بهترین خطوط هوایی دنیا شده. قطری که یه شیخ نشین بود اصلا چیزی نداشت، با همین منابع نفتی که متعلق به هر دوی ماست، ما اون موقع استخراج میکردیم، هنوز اونا شروع نکرده بودن، ولی این دعواها باعث شد که تمام اون سکوهای نفتی ما رو تو خلیج فارس بزنن امریکایی‌ها و قهر کردیم با اونها. کسی دیگه هم حاضر نیست تو این شرایط بیاد، اونها دارن از سرمایه مشترکی که مربوط به هر دو کشوره با سرعت تمام دارن میبرن. اینا در واقع عدم و نفعی هستش که در واقع ضرر خیلی گزافی هم هست که ما دست دادیم. ولی یک شیخ نشین کوچک ببینین که با کجا رسیده که سرانش الان تو دنیا اوله. خب حالا این که بحثای کلی بود، من چون عرض کردم که هم نظر ملی گمان نمی کنم هیچ ایران دوستی که واقعا این تجربه 40 ساله رو فهمیده باشه، درک کرده باشه، موافق با یک همچین سیاستی باشه. اما نظر اسلامی یا نظر قرآنی اصلا ما یه همچین چیزی نداریم، یه همچین مأموریتی یه جای قرآن نیست. ما داستانهایی که در قرآن از پیامبران اومده، خب ممکنه در فرهنگ جامعه ما حضرت موسی رو به عنوان یک فرعون ستیز، یک کسی که خدا فرستاد برای سرنگونی رژیم فرعون، هرگز چنین نیست. حضرت موسی در قرآن 3-4 سوره قرآن اومده، مأموریتی که میگیره از خداوند، میگه برو پیش فرعون، انه تقا، طغیان کرده، فقل له قولا لینا، با صحبت ملایم محترمانه با او صحبت بکن، لعله یتذکر او یخشا، شاید متذکر بشه، بیدار بشه، نگران بشه. بنابراین هم با حالت ادب و در واقع احترامات و هم خواستش فقط اینه که ارسل معیه بنی اسرائیل، بنی اسرائیل با من بفرست. یعنی بنی اسرائیل قوم موسی بوده که اینا برده بودن، حالا نمیدونیم قرنها یا دهه ها در اونجا برده بودن، پسرانشون رو سر می بریدن نژادشون زیاد نشه، دخترانشون و زنانشون رو بیگاری می کشیدن، اون اهرام و اینا باید می ساختن، به بیگاری کشیده بودن، یه قومی که برده بودن. فقط میگه مأموریت تو همینه که اینا رو بذار ما آزادشون کن، ببرم تو سرزمین خودشون، اینا رو شکنجه نده. آیاتش هم من یادداشت کردم، هم سوره 26 آیه 17 است، سوره 7 یعنی اعراف آیه 105، سوره 20 آیه 47 و جای دیگه هم هست. میگه برین پیش موسی و هارون، میگه برین پیش فرعون بگین ما فرستاده پروردگارتونیم، بنی اسرائیل رو آزاد بکن، ولا تو عذب و شکنجهشون نکن، و سلام و علی من تبع الهدا، سلام بر کسی که از یک حرف درستی هدایتی پیروی بکنه. یعنی خیلی زبان ملایم. مطلقاً در قرآن سخنی نیست که حضرت موسی مأموریت واژگونی نظام فرعون رو که به مراتب اگه نسبتش رو بخوایم بسنجیم از ابرقدرت‌های دنیای امروز قدرتمندتر بوده، یعنی نسبت اون قدرت فراعنه در مصر با ملت‌هایی که اون موقع بودند و نسبتش با اون جامعه تحت سلطش، یک همچین مأموریتی در واقع برای اون نیست. در مورد داوود هم که به حکومت رسید، اونم یه سرباز ساده‌ای توی سپاه تالوت بوده. قرآن داستانا رو همه رو گفته. این هم برای نجات قوم آواره بنی اسرائیل که از همه جا مانده و رانده شده بودند به هر حال مقاومت کردند و اون طرف مقابل شکست خورد، اینا به قدرت رسیدن. حتی داستان سلیمان و ملکه سبا هم که تو قرآن اومده، خیلی ها بر این باور هستن که گویا سلیمان مثلا حمله کرده و اون سرزمین سبا رو گرفته. اینم هرگز چنین نیست، اصلا جنگی انجام نشده، اصلا به قول معروف تیر و کمانی در نرفته، فقط یه نمایشی از اقتدار علمی رو سلیمان ارائه میده، هستش چه توانایی هایی که نظر علمی متناسب با زمان داشتن. ملکه سبا با پای خودش در واقع میاد و میگه آمنت مع سلیمان لله رب العالمین، من با سلیمان تسلیم رب العالمین شده، یا میگه انا کنا من قبل مسلمین، ما اصلا از قبل تسلیم حقیقت بودیم ولی به نظرمون میرسید که خورشید مثلا عالی ترین قدرت هست. اصلا هم جنگی نشده، هیچ جای قرآن صحبت از این که نبردی شده نیست، فقط نمایش قدرت علمی بوده که اونها رو تحت تأثیر قرار میده، میان میپیوندن. پیامبر اسلام هم جنگای داخلی البته بوده که تماما هم دفاعی بوده، به هر حال اینا یه اقلیت یک تاپرست بودن در یک شبه جزیره‌ای که همه بت‌پرست بودن، با چنگ و دندون بعد از خودشون حفظ میکردن. 13 سال که تحمل اون شکنجه ها رو کردن، بعدن هم که فرار کردن از مکه به مدینه، اونجا هم دست از سرشون بر نداشتن، مجبور بودن که از خودشون دفاع بکنن، از آزادی دینشون، از اون هویت اون تعدادی که بودن. بله جنگ هایی بوده ولی برای حفظ موجودیت خود بود. چه کسی تو دنیا دست رو دست هم گذاشته و میگذاره که بله هر بلایی خواستن سرشون بیارن؟ بله پیامبر اسلام دعوت کرده، هم خسرو پرویز شاه ایران و حبشه رو، نامه های پیامبر همش هستش، اینا الان موجود هم هست، کتاب مکاتیب و رسول بخونیم، یه دونش تهدید نیست. میگه اصل نامش به خسرو پرویز اینه، اسلم تسلم و الا علیک اسم المجوس، تسلیم رب العالمین باش تا سلامت بمونی، وگرنه گناه مردمی که مانع شدی که بالاخره یک اعتقادات خدایان متعدد وجود داشته اون موقع که همه خب میدونید دیگه، آثارش هم هست و اون دیکتاتوری و استبداد بوده. تهدیدی نیست که وگرنه ما میایم به جنگ شما. اینم یه تصور غلطی است که شده، نامه ها همش موجود هست، ببینید کدومش صحبت از جنگ هستش. البته اتفاقاتی که بعد از اسلام افتاد خب حساب جدایی هست، البته حالا ما چون ایرانی هستیم و شاید بیشتر حساسیت رون باشه، ولی خب 4 نبرد اولیه بین ایران و اعراب در منطقه هیره، یعنی عراق فعلی بوده که یا مسیحی بودن یا بت پرست بودن، به هر حال زیر نفوذ ایران بوده اون منطقه بین النهرین، مزوپوتامیا، اون قسمت ها به هر حال ایران کسانی رو میفرستاده اونجا، دست شانده ها ایران بوده، ولی در واقع به خاک واقعی ایران، ایران امروز نبوده، دست نشانده ایران بودن، ایرانی هم به اون معنا نبودن مگر مسئولان. خب به هر حال همینطور که بعد از جنگ جهانی دوم هم امریکا وقتی پیروز شد در آلمان موند، در ژاپن موند که اینا قدرت دیگه پیدا نکنن، خب طبیعی بود که اون اعراب هم بعد از اینکه خب تونستن دفاع بکنن اینا آمدن به طرف ایران. اینا هیچ کدومش از نظر بنده قابل تایید نیست، یعنی به عنوان واقعیت های تاریخ رو میخوام خدمتون عرض بکنم. برای اینکه پس هر دو مرتبه حمله نکنه سپاه ایران به اونجا، خب مجبوردن که برن اونجا که جزیه ای بگیرن، در واقع میخ قدرت رو بکارن که دیگه این اتفاقات نیفته. بسیار ظلم و ستم هایی هم اینا تاریخ همه اینا هست انجام شده، ولی به هر حال همون بنی امیه و بنی عباس، همون بنی امیه که خاندان پیامبرم در کربلا قتل عام کردند، خب دیگه خیلی طبیعیه که این کشورگشایی ها طبق همون عادات سابق انجام بشه. اینها تأیید قرآنی نداره. قرآن میگه که قاتلو فی سبیل الله قتال به منه نبرده، نکشتن، بجنگید در راه خدا با کی؟ الذین یقاتلونکم، با کسانی که با شما دارن پیکار میکنن. ولی ولا تعتدو، تجاوز نکنید، اگر از مرزتون راندین اونا رو دنبال اونا رو نکنید. اولا بجنگین ولی در راه حق، فی سبیل الله، با کی؟ با کسانی که با شما میجنگن، تجاوز هم نکنید. حالا این آیات خیلی مفصله، اصلا میگه جنگ مجاز نیست. اذن للذین یقاتلون، فقط به کسانی که مورد پیکار قرار گرفتن اجازه داده میشه که بجنگن. اوزنه یعنی اجازه داده میشه. اوزنه للذین یقاتلون، یقاتلون مفعوله، یعنی اونایی که مورد قتال قرار گرفتن، یعنی بهشون حمله شده، به اینا اجازه داده میشه که پیکار بکنن. حالا مفصل آیات تو این زمینه که فقط جنگ دفاعی در واقع نظر اسلام قابل پذیرش هستش. بنابراین اگه به گذشته بخوام نگاه بکنیم، میبینیم که نه، تاریخ انبیا و امتهای دینی گذشته هرگز چنین نیست که یک کمچی رسالتی به گردن پیامبران بوده باشه. اما آیه‌ای که خیلی از این آقایون بهش استناد میکنن آیه 75 سوره نساء. این آیه میگه و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، چرا نمی جنگید در سبیل خدا و در راه نجات مردان و زنان و کودکانی که الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها، اونایی که گیر افتادن توی داستان مکه رو میگه، چون میدونید مسلمان ها از مکه هجرت کردن سال 13 پیامبر با یارانشون، قبلا هم گروه گروه رفته بودن، دیگه مکه جای موندن نبود، اینا رو میکشتن. خب یه تعدادی دست و پا نداشتن برن، پیر مرد، پیر زن، بچه هست دیگه، نمیتونستن، اون ماشین هم نبود، هواپیما هم که نبود برن، پای پیاده باید از مکه تا مدینه رو میرفتن، نمیتونستن یه هفته دو هفته تورا باشن. خب اینا مونده بودن اونجا، بیچاره ها تحت ظلم و ستم بودن، هزار جور سرشون بلا می آوردن. میگه چرا برای نجات اینا اقدام نمی کنید؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، یعنی خودتون مهاجرت کردید رفتین مدینه، یادتون رفته که به هر حال زن و بچه هاتون اونجا هستن، فامیلاتون اونجا هستن، اینا تحت فشارن، دارن دعا میکنن که الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه ظالم، ما را از دست این ظالمین نجات بده، برای ما یه رهبری قرار بده، از جانب خودت یه ولی قرار بده، خدایا به داد ما برس. خب این زن و بچه ها خانواده خودشون بودن که درخواست کرده بودن. حالا کجا مردم سوریه از ما درخواست کردن؟ بله، رژیم اسد درخواست کرده، اون 20% ملت سوریه درخواست کرده برای حفظ قدرتشون. الان مردم سوریه متنفرن از ایرانی ها، تو هر جای دنیا برین ببینین چه نگاهی دارن به ایرانی ها میکنن. خب اون مردم خواستن که ما بریم اونجا چند میلیون نفرشون رو آواره بکنیم، صدها هزار نفرشون کشته بشن. این اصلا چه ربطی به این آیه داره؟ این آیه میگه برید برای نجات اونا، نه که بریم برای با اون مردم در واقع بجنگین. اونم عرض کردم حمایت از یه پدر و پسری که چند سال، نزدیک 40-50 سال که اسد پدر اونجا حکومت میکرد، چه قتل عامی از اون مردم سوریه کرد، یک شهر رو اصلا قتل عام کردن که شورش کرده بودن، اونم حالا در این دوران. پیامبرم که حکومت میکرد دو نقش داشت، پیامبر یک نقش نبوت داشت، یعنی کاملا سکولار حکومت میکرد پیامبر، اونچه که مربوط به احکام خدای بود میگفت این کتابیست که خدا فرستاد و اینم احکام، هر کی میخواد عمل میکنه، هر کی میخواد نمیکنه، هیچ کدوم این مسائل احکام شرعی در اسلام کیفری اصلا نداره. ما 4 کیفر بیشتر اصلا نداریم در قرآن، یکی در واقع سرقته که خب همه جای دنیا هست، یکی قصاصه، کسی اگه آدم بکشه یا جراحتی وارد بکنه قصاص همونقدر یعنی نه بیشتر. یکی در واقع زنای علنیه، تجاوز به عفت عمومیه که حداقل 4 تا شاهد باشه. یکی هم نظم جامعه رو مسلحانه به هم زدنه. به جز این نه کیفر تو دنیا رو عرض میکنم، بقیهش تو حساب خود شخص با خالق خودش، نه مشروب خاری، نه نمیدونم بیهجابی، اینا هیچ کدوم کیفر قرآنی نداره. همه اینا نظر گناه پیش خدا، اون دیگه گناه شخص خودش و با خالق خودش. خب پیامبر در مورد هیچ کدوم اینها کیفری مقرر نکرده. در مورد اداره جامعه هم با رأی مردم عمل میکرد. رأی می آوردن که تو شهر بجنگیم یا بریم بیرون. حتی تو جنگ احزاب پیامبر که مسلمان ها با 10,000 نفر محاصره شده بودن مدینه، مدت های زیاد در محاصره بود، اینا 3,000 تا حد اکثر بودن که ظاهرا مقدار زیادشون هم برگشتن به شهر از منافقین بودن. یعنی یک برابر هجوم قریش و تمام قبایل عرب دیگه داشتن، همه چیشون همشون قتل عام می‌شدن. پیامبر یه پیشنهادی به یارانشون میکنن که من میخوام برای ایجاد تفرقه در بین اینها به این چند تا قبیله پیشنهاد نمیدونم سلس یا نمیدونم ربع خرمای مدینه رو بدم که ما بتونین محصول رو میدیم که شما جدا بشین از اونا. ولی مسلمان ها نمیپذیرن این رو، یعنی رؤسای قبایل اوس و خزرج. پیامبر میگه خب شما نمیپذیرین، من کاری نمیتونم بکنم. حالا اینو مقایسه بکنین که چطور بیت المال بدون رضایت مردم، بدون اجازه مردم اینطور داره فرستاده میشه بالا به لبنان، به نمیدونم سوریه است، برای یمن، به جای مختلف دنیا که هیچ کس نه حسابرسی است، نه کسی میدونه چه مقداری از کجا داره میاد. حتی حضرت علی هم وقتی که خلافت رو در واقع میپذیرن، اولین سخنرانی که میکنن میگن مردم مفاتیح بیت مالکم، کلیدای بیت المال شما اندی نزد منه، ولی من بدون رضایت شما یک دیناری نمیتونم خرج بکنم. رضیتون به هذا، آیا راضی هستید اینجوری؟ یعنی در واقع اگه شیعه رو حساب بکنیم، سرسلسله امامان شیعه هم میگه من یک دیناری بدون اجازه شما نمیتونم خرج بکنم. بنابراین این نوع به قیمت تکیه به ابرقدرت‌های دیگه، حالا چین یا روسیه، و با خرج بودجه مملکت برای جاهای دیگه در راستای اهداف اون ابرقدرت دیگه، اینا هیچ کدومش قابل دفاع نیستش. به هر حال مهمترین، حالا من نمیدونم چقدر وقتم، بله هنوز مثل اینکه یه مقداری وقت دارم، مهمترین سیاست آیات مربوط به سیاست خارجی سوره ممتحنه آیات 8 و 9 اگر بخونید میفرماد لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. خداوند هرگز هرگز شما رو نهی نکرده با کسانی که، یعنی کشورهایی که یا اون موقع قبائلی که، دو کار با شما نکردن. یک این که شما رو به خاطر دینتون بارتون نجنگیدن، دوم شما را آواره نکردن. میگه هرگز خدا نهی نکرده که با اینا نهایت خوبی رو انجام بدین. ان تبروهم، بر یعنی عالی ترین نیکوکاریه، و تقسطوا الیهم، قسط به روابط یعنی به عدالت اقتصادی عمدتاً گفته میشه. عدالت هم رفتاریه یعنی کمیتیه و کیفیتیه، ولی قسط همیشه کمیتی یعنی اقتصادیه، یعنی روابط و مبادلات عادلانه اقتصادی داشته باشید با اونها. مسلمون نیستن، هر کی میخواد باشه، بیدینن یا هر دینی دارن، همین دو کار رو با شما نکرده باشن. با شما جنگ دینی ندارن، شما رو هم آواره نکردن. بعد دنبالش میگه انما ینهاکم، ما شما رو فقط نه کردیم با کسانی که یقاتلوکم فی الدین، به خاطر دینتون باستون دارن می جنگن. دوم شما رو آواره کردن از شهر و دیارتون. سوم و ظاهر و علا اخراجکم، پشتیبان کسانی که شما رو آواره کردن هستن. میگه اگه اینا رو نداشتن، تازه میگه با اینا چیکار بکنیم؟ میگه تنها چیزی که شما رو نه کرده با این کسانی که، حالا زمان امروز رو بگیم، با کشورهایی که با شما به خاطر دین میجنگن، شما رو آواره کردن از مملکتتون، از دیارتون، پشتیبان دشمنان شما هستن. میگه تنها چیزی که نه کردیم که ولایت اینا رو نپذیرین. بازم نمیگه بجنگین با اینا، ان تولوهم، یعنی زیر بلیط اینا نرین، زیر پرچم اینا نرین، وابسته به اینا نشین. آیا همچین اتفاقی افتاده؟ کجا گفته که شما یه همچین وظیفه‌ای دارین؟ با خرید اسلحه از اونها، با اسارت در تار و پود شبکه‌های مالی اونها، همه چی رو دارید از اونجا میگیرین، میخوان با همون اسلحه های دست سوم اونها با خود اونها بجنگین، از اینا رو از دنیا خارج بکنین، خودتون جای اونها بنشینین. حداقل تجربه آلمان، تجربه ژاپن به ما نشون داد دو تا کشوری که ارتش ندارن، یعنی ارتش یکی هست در یه مینیمومه، چیکار کردن اینا؟ آیا شعار دادن مرگ بر این مرگ بر اون گفتن؟ آلمان چطور شده آلمان اقتصاد اول تو اروپا داره؟ آیا این جایی تأمل نداره؟ اصلا دنیای امروز دیگه دنیای این که ما بمب اتم داشته باشیم، اونا که دارن چیکار تونستن بکنن، ازش تونستن استفاده بکنن؟ اونا چیکار کردن؟ دنیای امروز فکر اندیشه است، انسانه. ژاپن بعد از امریکا بزرگترین اختراعات رو در سال داره. اینا تونستن با علم، با تکنولوژی، قدرت رو در جای دیگه دیدن، تونستن برای خودشون یه هویتی پیدا بکنن. هیچ کدوم دم از مرگ خواهی برای این و اون نزدن. اینا همش درسه برای ما. یک کشور سنگاپور که قد تهران، تهران با حوالیش بیشترم نیست، ولی از برترین تکنولوژی های آسیایی رو داره، جزو چند چهار پنج تا ببر آسیا که میگن از نظر تکنولوژی. ببینید درآمد سرانشون چقدره. چی اینا دارن؟ یک کشوری که فقیر، هیچی نداره، فقط تونسته تو خدماتش و تکنولوژیش، خدمات دریایی که میده، سرویس هایی که به مردم دنیا داره میده، یه همچین قدرتی پیدا کرده. آیا فقط قدرت اینه که ما دسترسی به بمب اتم پیدا کنیم، موشک های نمیدونم S-400 بگیریم؟ در واقع فقط به نظر میاد مدل همون کره شمالیه که ما مثل اونا بتونیم دنیا رو با تهدیدی که میزنیم میکشیم ساکت بکنیم. حالا به کجا رسیده تازه کره؟ اون تهدید داره میکنه، خود اون مردم به کجا رسیدن؟ چقدر آزادی دارن؟ چقدر میتونن فکر بکنن؟ چقدر در اختیار خودشونه؟ یه ملت در واقع به بوت شخصیت ها پیوستن. وقتم چون خیلی کمه، چند تا نکته عرض میکنم. اون سوره آل عمران، اونم خطوط سیاست خارجی رو برای ما نشون میده. سوره آل عمران عمدتاً راجع به آل عمران دیگه، مسیحیت و اینها، این پایه های اصلی بیش از همه سوره های قرآن داره راجع به اهل کتاب، یهود و نصارا، یعنی مسیحی ها داره صحبت میکنه. اونجا میگه که آیه 120ش سوره آل عمران، ان تصبروا و تتقوا، اگه شما این دوتا رو داشته باشید، صبر یعنی مقاومت، روش پای خودتون باشید، مقاوم باشید. دوم تقوا، تقوا یعنی سلف کنترل، یعنی تابع احساسات و عواطف و شعار دادن و حمله به این سفارت و اون سفارت و نمیدونم اگه یه جایی کاریکاتوری کشیدن کفن بپوشین و راه بیفتین، نه. اگر مقاوم باشین، صابر باشید و بر نفستون کنترل داشته باشید، لا یضرکم کیدهم شیئاً، سر سوزنی طرها و برنامه‌ها و توطئه‌های اونا به شما ضرر نمیتونه بزنه. یعنی شما همین که مقاوم باشید و رعایت اصول اخلاقی رو بکنید. این آیه 120ش بود. 125 میگه بلا ان تصبروا و تتقوا، بله، اینو تأکید میکنه، حقیقت همینه. اگر شما این دو عامل رو داشته باشید، دو بال پرواز رو، مقاومت و اخلاق، یعنی جنبه های اخلاقی انسانی، و یعتوکم من فورهم هازا، دشمن اینجورم بر شما فوران بکنه، خداوند شما رو امداد با اون نیروها، انرژی هایی که در جهان هستن. یعنی شما از نیروهای دیگه، حالا افکار عمومی جهانیان هستش، انرژی که خودتون میگیرید. میگه حتی اینطوری که حالا این آیات در همون زمان جنگ های بدر و احد بوده که اینجور مورد هجوم بودن، میگه مهم اینه که شما مقاوم باشید. آیه 186ش بازم همینه میگه، ان تصبروا و تتقوا، اگر مقاوم باشید و تسلط به نفس داشته باشید، فان ذلک من عزم الامور، نشون میده عزم و اراده دارین در کارها. یه ملتی که عزم و اراده داشته باشه میتونه روپای خودش بیسته، اینطور که مردم آلمان و مردم ژاپن و مردم خیلی از کشورها نشون دادن. و آخرین آیه این سوره، این سوره هم که عرض کردم سیاست خارجی رو در رابطه با یهود و مسیحیان نشون میده، هیچ کدوم تعرضی نیست. میگه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردید، اصبروا و صابروا، هم خودتون مقاوم باشید و هم در برابر به هر حال توطئه های دشمن هم صابر و مقاوم باشید. چون یه بخشی از صبر، صبر در برابر انگیزه های نفسانی خودش انسان، و دوم رابطو، ارتباط با هم داشته باشین. رابطو هم به معنای تشکیلات و ارتباط و انسجام، نه دشمنی هایی که میبینیم چقدر در جامعه ما فعلا هستش. و بعد از انقلاب هر کی آمده خدمتی خاصه بکنه همه بده شدن، همینجوری هر 3-4 سال یه بار این تکرار داره میشه. خب رابطو کم به معنای البته دل قوی دار هست، دلتون قوی باشه، نترسین، و تقوا الله لعلکم تفلحون، تقوای خدا داشته باشید تا پیروز بشید. ببینید تمام اون چیزایی که تصور واهی و بی‌پایه‌ای هستش که آقایون فکر میکنن که ما یه رسالتی داریم که دنیا رو به هم بزنیم و فقط مثلا اندیشه خودمون رو، اونم یه اندیشه فرقه‌ای بخشی از جهان اسلام رو، به کرسی بنشونیم، این اصلا تعارض داره با این اصل لا اکراه فی الدین، که در دین اصلا اکراهی نیست. اگر آدم بخواد با جنگ و با ستیز و به زور به جایی برسه، این نقض غرض. اسلام در طول تاریخ به گونه های مختلف به کشورهای دیگه رفته، به اسپانیا با جنگ رفتند، ولی با همون شمشیری که رفتن، با همون شمشیر چند قرن بعد اخراج شدن، آواره شدن. الان خبری از اسلام در اسپانیا و پرتغال نیست. در انگلستان جنگی نکردیم، ولی الان جمعیت مسلمانان انگلستان از لبنان بیشتره. ما در خیلی از کشورها، در چین جنگی کسی نکرده، تجار مسلمان با اونها ارتباط برقرار کردن، 50 میلیون مسلمان داره، اصلا جنگی نشده. جمعیتش از سوریه بیشتر جمعیت مسلمانان چین. شرق آسیا، جنوب شرقی آسیا، جنوب آسیا 62% مسلمانان جهان مال این منطقه جنوب آسیا، بیش از همه اندونزیه 209 میلیون، بعد پاکستان 185-6 میلیون، بنگلادش. میبینی این کشور اصلا جنگ نشده، بر اسلام کسی شمشیر نکشیده، ولی مونده. اینا خودشون انتخاب کردن. کشورهایی که حالا بازم تو این منطقه هستن، میبینیم جمعیت اصلی مسلمان های دنیا 62% تو همین منطقه، جنوب آسیا، جنوب شرقی آسیا، این کشورهایی که اون طرف ها هستن. حالا در خود هندم 90 میلیون مثل که اگه اشتباه نکنم 90 میلیون هم مسلمان در چین هست، بیش از اون چه که تو ایران الان هستش، حالا منهای پاکستان که به خاطر اسلام مثلا جدا شده. پس میبینیم که اگرم به فرضم این قدرت رو داشتن که بتونن با تهدید اتمی و نمیدونم چیزای دیگه به جایی برسن، با این تصور یک رسالتی که گویا خدا مثلا به ما داده که استعمار ستیزی بکنیم و نمیدونم به ابر قدرت ها در بیفتیم، اگرم تازه بتونین با قدرت جلو بیفتین، اینم نتیجه عملکرد تاریخی که هر جا اسلام رفت آخرم حالا شما میبینین این تعارضتون کشور دیگه ندارن ملیت و مذهب، ولی تو ایران هست، چون بالاخره درسته که حالا از اولم از ناحیه ایران شروع شد اون جنگ‌های اولیه، ولی به هر حال کشیده شد باش تو ایران، میبینیم که هنوز این مشکل هست و این تعارض ملیت و مذهب حل نشده، ولی تو پاکستان این نیستش، توی نمیدونم اندونزی این نیست و در کشورهای دیگه هم همینطور. خب من دیگه وقتی ندارم و به هر حال خیلی ممنون از توجهتون. به هر حال اگه سوالی بازم تو این زمینه بود سعی میکنیم که یه مقداری بیشترین رو در آینده انشاءالله باز بکنیم. متشکرم از توجهتون. خدا نگهدارتون.